بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء، وصلى الله عليك يا صاحب العصر والزمان. سلام عليكم خدمت تک تک اعضای محترم. خیلی توفیق بزرگی است که خدمت شما باشم و عرائضی از تجربیات گذشته خودم و دوستانم رو محضر شما تقدیم کنم. در قسمت بعدی کلامم خدمتون عرض خواهم کرد که بایدها و نبایدها کار برای کودک و نوجوان چه چیزهایی است تو این مدتی که ما در واقع به اون دست یافتیم و اون رو دیدیم و خدمت شما منتقل خواهم کرد. قطعا از محضر دوستان استفاده خواهم کرد، اگر نظر و پیشنهادی داشته باشن در پی گفتگو یا در انتهای گفتگو اون پاسخگو خواهم بود انشاءالله. ته چند سالی که حقیر و همراهانم و دوستانم که کار برای کودک و نوجوان داریم انجام میدیم، اینه که یه بایدها و نبایدهایی دیدیم که به نظر میاد اگر منتقل کنیم در ابتدای کلام بد نباشه. ابتدای کلام میخوام عرض کنم خدمت شما که به خصوص در حوزه کار با کودک، در حوزه فاطمیه وقتی ورود میکنیم اغلب مربیان گرامی و کسانی که دستن در کار اجرای کارهای کودکانه هستند، ناگهان به سمت این میرن که باید دشمن رو به خوبی معرفی بکنن با تمام آن رذیلت ها و ظلم هایی که انجام داده. بعد از این چند سالی که ما کار کردیم متوجه شدیم وقتی ما میایم برای کودک اون دو ملعونی که در واقع موجب این اتفاقات شدن در فاطمیه رو میایم معرفی کنیم و بعد هم روزه درد و آتش رو میگیم، بچه از اونجایی که هیچ شناختی از گزینه‌ای که ما میخوام اون رو به خوبی معرفی کنیم نداره، صرفا انسان‌های بدی رو میبینه که در واقع اومدن و یه کار زشت و ناپسند رو انجام دادن، اما اصلا نه قبح کار رو میدونه و نه میشناسه کسی که بهش ظلم شده. بنابراین اولین خط قرمز ما این شد در این چند سال اخیر که ما ابتداعا باید بچه دبستانی رو با محبت از صدیقه طاهر سلام الله علیه واسه معرفی بکنیم و بشناسونیم چه جایگاهی داشتن، چه شخصیتی هستند. شاید الان این کلام یه مقدار بزرگ باشه و بگیم خب چه کسی فهمیده جایگاه ایشون رو. من میخوام همین رو عرض کنم، بگم حالا که ناشناخته هست این جایگاه و این قدر منزلت، بیایم و به قدر ذره ای از این در واقع دریا و این اقیانوس رو به بچه‌ها بچشونیم. چطور؟ با ایجاد فضای همزاد پندارانه. مثلا اگه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها نقش دخترانگی دارن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا نقش مادرانگی دارن یا نقش همسری، اینها قابل بیان هست. بعد اینجا یک دانش آموز، یک دبستانی، راهنمایی و یا دبیرستانی میتونه، چون در واقع عین اونها رو پیدا میکنه در اطراف زندگانی خودش، میتونه متوجه بشه و میتونه ارتباط بگیره. برای این اولین نباید ما بردن فضا به سمت بیان صرف ظلم هاست. یعنی ما ابتدا باید محبت رو ایجاد کنیم، قله رو نشون بدیم و بعد از پایین نشون بدیم این قله چه جایگاهی داره. بعد از اون یک بایدی که شاید باید مهمی هم هست اینه که ما ورود کنیم به در واقع تکنیک های جدید برای کودک و نوجوان. یعنی تا به کی ما میخواییم فضای روزه رو اجرا کنیم؟ تا به کی اصلا بخوایم این فضا رو ایجاد کنیم براشون که اصلا بفهمن یا نفهمن؟ برای این هم خیلی مهمه که ما در واقع هم زبان و هم سن و سال مخاطبمون گفته و کنیم و اجرای برنامه داشته باشیم. در قسمت بعدی کلام هم میخوام عرض کنم خدمت شما که در واقع چه تکنیک هایی و چه فرازهایی رو ما میتونیم اشاره کنیم و در ادامه به شکل کیس استادی یک مورد خاص، یعنی در واقع بیان غرفه‌ایه فضیلت های از زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرضه بدانم خدمت شما. بسیار خوب، حالا در این قسمت اگه اجازه بدید من وارد در واقع فضاهایی که برای کودکان ما میتونیم برنامه اجرا کنیم بشم. ما تجربه رفتن به روزه رو داریم، اما اغلب کودکان و نوجوانان چون نقش مؤثری در برگزاری مراسمات مذهبی مثل روزه ندارند، بنابراین همیشه خودشون در حاشیه دیدن. یکی از کارهایی که داره در چند سال اخیر انجام میشه اینه که ما یک بخشی از جلسات روزه و مراسماتی که در منزل به عنوان تعظیم شعائر داریم رو با گذاشتن مکان خاص و ویژه اونها و ارائه یک مربی که هم سن و سال اونهاست یا به زبان آنها میتونه سخن داشته باشه و ارائه بیایم و در واقع برای اونها برنامه ویژه‌ای رو تهیه ببینیم و بهشون ارائه بدیم. خب پس اولین گام اینه که ما در مراسمات روزه و مراسم تعظیم شعائر اینچنینی جایی رو مختص به کودکان در واقع قرار بدیم و برای اونها برنامه داشتیم و فکر کنیم برای اونها. قسمت دوم اینه که ما بیایم و در این روز یک مجلس مختص به کودکان بگیریم یا نوجوانان، یعنی سخنرانی داشته باشیم که بتونه بیانی شیوا و سلیس داشته باشه و قابل فهم و همسن و سال اونها بیان کنه. اگه تو بخش خانم ها هست کسی باشه که بتونه در واقع ارتباط بگیره با دختر خانم ها و مسائل اونها رو خوب بشناسه. توصیه ما اینه که اگر بتونه این بخش غیر از سخنرانی باشه و فضاش نزدیک به در واقع فضای قصه گویی باشه، یعنی بیان روایات در بستر قصه، این خیلی عالیه. اگر ما بتونیم از خود کودکان استفاده کنیم و فضای پرسش و پاسخ رو قرار بدیم، به عنوان مثال اگر مجلس روزه مختص اونهاست، با بیان این سوال که بچه ها اگر شما مثلا مادرتون به علت سفر، یا نه خدایی نکرده اصلا هم دوست ندارم ما بچه ها، ولی فکر کنیم مادرتون مریض بشن برن بیمارستان، تا لازه که این خونتون چطوری میشه؟ یکی یکی میگیم بگیم بچه ها که مثلا فضای خونه شما چجوری میشه؟ مثلا یکی میگه غذا دیگه کسی نیست درست کنه، اون یکی میگه خب کسی نیست خونه رو تمیز کنه، اون یکی دیگه میگه که خب کسی نیست که مثلا احوال خونه رو رسیدگی کنه به احوال بچه های خونه. همین پاسخ ها کم کم میتونه توسط مربی در واقع دستجیم بشه و تبدیل بشه به یک نتیجه گیری خوب. این هم یک روش دیگه. روش بعدی ما میتونه روش در واقع رنگامیزی، کارهای هنری یا فضاهای کاردستی که منجر به بیان یک مفهوم بشه. خب چه باید کنیم؟ اینجا ما میتونیم این بیان رو داشته باشیم. ما میگیم در این لحظات باید در واقع یک سری در واقع پک ها، یک سری ابزارهایی داشته باشیم که اینها از قبل فکر شده باشه، محتواش تولید شده باشه. ممکن این کار یه مقدار زمان بر باشه و سخت، ولی الگوهایی داریم در اگه جستجو بفرمایید در واقع سایت هایی که دارن کار کودک و نوجوان میکنن یا همین مجموعه خدمتگزاران، قطعا به شما نمونه هایی رو ارائه خواهند داد. به عنوان مثال ما سالی یک تقویم که نبود، یک در واقع لوحی بود که بچه ها روایاتی رو از نقل شهادت 75 روز تا 95 روز که 20 روز میشد، روزانه به عنوان حدیث روز یا یک کار ویژه برای مادرم، یک چنین کارهایی رو ترسیم کرده بودیم. بچه ها کار ویژهشون رو برای مادرشون مینوشتن یا وقتی انجام میدادن اون رو مینوشتن، جمع‌بندی میکردیم اینها رو، بعد از 20 روز بچه ها رو دور هم جمع میکنیم و اونجا تقدیر میکنیم از همه و نام میبریم کارهایی که اتفاق افتاده. خب خود این یه فرهنگسازی در مقام مادر و بعد هم میتونیم این رو تبدیل به یک قصه زیبا کنیم و اون رو در انتها بیاریم و برسونیم به بحث فاطمیه و ظلم هایی که شده. تا به اینجا من روش هایی رو خورده و ریزه خدمت شما ارائه دادم که شاید هر کدوم از اینها نیاز به بسط و گسترش داشته باشه، اما همین مقدار از من بپذیرید، چون من قرار هست که وارد بشم به بیان مطلبی که منتهی میشه به اون کیس استادی که میخوام عرض کنم، یعنی تکنیک یا فرم عرفه ها با محتواهایی که میخوام عرضه بدانم خدمت شما. در این بخش میخوام خدمت شما عرض کنم که همیشه این نگرانی وجود داره که ما چطور میتونیم فضای زندگانی معصومین علیهم السلام رو بخوایم حالا به شکلی ارائه بدیم که برای بچه‌ها قابل پذیرش باشه و در این حال این محدودیت‌هایی که ما در نمایش یا گفتار اونها داریم رو پوشش بدیم. من ابتداش عرض کنم خدمت شما، داستان فاطمیه برای کودک و نوجوان، به این البته بیشتر برای کودکان، به این دلیل که ما حسنین سلام الله علیهم داریم و همچنین حضرت زینب سلام الله علیها رو، این جهت خیلی میتونه ما رو کمک کنه، به این دلیل که بچه‌ها خیلی راحت میتونن اونها رو بپذیرن به دلیل کودک بودنشون. نقش مادر رو میتونن خیلی راحت بپذیرن چون دقیقاً دارن این نوعش رو در منزل میتونن ارتباط بگیرن و همزادپنداری کنن. بحث ظلمی که شده رو ما میتونیم در استفاده همین کودکانه بودن، این که مادر یه خانواده گرفته شده و ظلم شده به یه خانواده که خاندان نبوت و مهربان بودن، برعکس خیلی کار رو میتونه برای ما راحت کنه و از سوی سخت، به این دلیل که بالاخره بیان داستان هم همش در واقع فضای معصومین رو داره. اما ما در واقع اینجور موقع همیشه فرار رو به جلو داریم، اون هم اینطوره که از زبان اشیاء یا از زبان نفرات بیرونی داستان این زندگانی و این ظلم ها رو بیان میکنیم برای بچه ها. حالا من عرض میکنم وقتی وارد در واقع تو قسمت بعدی عرایزم که وارد بشم و تو قرفه ها رو خدمتون عرض کنم، تکنیک های اجراشو بگم، شما متوجه عرض بنده خواهید بوده انشاءالله. ما در این قسمت میخوایم عرض کنیم خدمت شما که چرا تکنیک قرفه ای رو ما به عنوان کیس استادی و مثال و مستاق آوردیم. به این دلیل که مراسمات قرفه‌ای برای کودک و نوجوان به دلیل تنوعی که در ارائه محتوا داره، یک، دو، تنوع بصری یعنی تصویری که ما میتونیم اجرا کنیم، سه، تکنیک‌های مختلف که ما میتونیم برای اجرا داشته باشیم. مورد بعدی یعنی چهارم، مدیریت زمان هست. به این دلیل که وقتی ما غرفه داریم میتونیم پیش از شروع یا در حین غرفه ها زمان اجرای غرفه ها رو مدیریت کنیم، و این در جمع هایی که در واقع نفرات بالا هستند عموم دعوت میشن، یا در واقع میشه گفت که ما زمان رو خیلی دست ما نیست کنترلش. به عنوان مثال مربی قرار بوده تعداد دانش آموز رو بیاره و تحویل بده به غرفه ها، با تأخیر مواجه شدیم. اینو ما میتونیم مدیریت کنیم. به این جهت عرض میکنم غرفه توی چند سال اخیر تجربه ما نشون داده که تجربه موفق تری بوده. محتواهای مختلفی میشه درش گنجون، تکنیک های اجرایی، فرم های هنری مختلف، و البته مدیریت زمان بسیار تونسته تو این قالب قرار بگیره و کمک. فضای غرفه ها اغلب برای ما اینطور رقم میخورده که ابتدای کار رو زمانی رو و غرفه ای رو قرار دادیم برای جمع شدن بچه ها، نظم دادن به اونها، بیان قوانین کلی غرفه، و البته پذیرایی ابتدایی که میتونه یه مقداری همه بچه ها رو به لازم در واقع انرژی به یک سطح یکسانی برسونه، و یه جورایی میشه که بیان قوانین کنیم و یه جورایی همه رو یک دست کنیم، تأخیر اگر وجود داره اون رو جبران کنیم و پوشش بدیم. بنابراین غرفه اول گذاشتیم غرفه انتظار، غرفه پذیرایی، و همون غرفه ای که ما در واقع با مربی یا تک تک دانش آموزان و کسانی که مدعو ما هستن ارتباط میگیریم، میتونیم اونجا در واقع شعارهای اصلی مراسم رو چک کنیم باهاشون، و حتی بهشون پالس هایی بدیم و مطالبی رو بهشون عرضه بکنیم. حتی در این حد گاهن پیش میاد که دانش آموز دوم سوم دبستانی میاد به مراسم که اصلا نمیدونه برای چی اومده، و فقط صرفا به دلیل دعوتی که شده بدون اینکه محتوایی رو بدونه حضور پیدا میکنه. پس این هم میشه گفت غرفه. ما میتونیم محتواهای مختلف رو در شکل‌های مختلف ارائه بدیم در حوزه فاطمیه. شاید شما بگید که چرا در این غرفه‌ای که می‌خوام عرض کنم برای محتوا، چرا فلان محتوا گنجانده نشده؟ اینا کاملاً سلیقه‌ای برای کسانی است که در واقع تدوین می‌کنن محتوا رو، و یا استفاده‌ای که می‌خوان از اون در واقع داستان و داستانک‌ها ببرن. پس این بنابراین انتخابش با مربیان یا مجریان مراسم است. اینطور نیست که ما بگیم می‌توانیم در یک مجموعه غرفه‌ای تمامی معارف فاطمی و فضیلت‌ها رو بگیم. به واقع اینطور نیست. شاید حدود 10 تا 15 داستان معروف از زندگانی حضرت صدیق سلام الله علیها در کتب و در حتی سایت های مختلف دیده بشه. آیا ما می توانیم همه رو بیان کنیم، یا آیا ما می توانیم اونها رو به زبان کودکانه برگردونیم، یا آیا اصلا اینها قابل بیان هست به زبان کودکانه؟ اینا همه برمیگرده به اینکه ما چه انتخابی داشته باشیم. بنابراین انتخاب های ما که در قسمت بعدی عرایزم خواهد بود صرفا سلیقه است، و ما در واقع توانایی خودمون رو سنجیدیم. بنابراین در قسمت بعد که میخوام محتوا رو شروع کنم خدمتون عرض خواهم کرد که چگونه و به چه سبب ما این کار رو انجام دادیم. اولین غرفه‌ای که ما قرار شد روش کار کنیم غرفه است که میخوام بگم شاید خوشفکری کسانی است که میخوان غرفه رو اجرا کنن. ما در بیان داستان‌های زندگانی از زبان معصومین همیشه با این مشکل مواجه بودیم که چه بکنیم این بیان رو بتونیم داشته باشیم یا بتونیم قصه‌ها رو روایت کنیم. سال‌ها قبل ما استفاده می‌کردیم از افراد یا در واقع انسان‌های برجسته که در زندگانی ائمه علیهم السلام نقش داشتن یا حضور داشتن. به عنوان مثال ما سال‌های قبل جناب سلمان فارسی رو در فاطمیه ازش استفاده می‌کردیم به عنوان کسی که دوش به دوش خاندان آل الله حضور داشتن و مشارکت میکردم و میتونستم بیان خاطره یا داستانهایی داشته باشم. بنابراین آن چیزی مشخصه اینه که ما سال قبل جناب سلمان فارسی رو معیار برام و محور داستانهامون قرار میدیم. این بار ما اومدیم و داستان زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها و فضیلتها رو آوردیم و در فضای نخ، زندگی چند نخ که قرار داستانهایی رو برای همدیگه روایت کنن. شاید بپرسین چرا نخ؟ ما دیدیم در زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها نخ رو خیلی خوب میتونیم بهش جان بدیم، نقش بدیم و حضور یک در واقع شیء رو بهش جان بدیم. نخ تسبیح، نخ چادر، نخ قنداقه، نخ نعلین. میبینید میخوام عرض کنم که دیدیم که اینها میتونه حضور پررنگ داشته باشه. این هم نکته بود که ما به نظر رسید ما میتونیم در واقع داشته باشیم و از بیان نخ‌ها زندگی‌های حضرت زهرا سلام الله علیها رو روایت کنیم. اولین غرفه‌مون رو گذاشتیم در یک بستری که نخ‌ها بیان داستان تعریف کنن. چطور؟ ما قصه رادیویی رو ضبط کردیم در استودیو که از زبان شخصیت‌های مختلف و نخ‌های مختلف خودشون معرفی می‌کنن به عنوان اولین غرفه. پرده سفیدی کشیدیم بین در واقع مدعوین و قسمتی که در واقع به ما تکنیک نمایش سایه‌ای رو میده. در واقع منبع نور واحد. به عنوان مثال فرض کنید یک لامپ نور بزرگ، مهتابی نه، نوری مثل نور سوپر ال ای دی ها یا لامپ های کم مصرفی که آمپر بالا یا وات بالا دارن. چیکار کردیم اینها رو؟ اومدیم پرده رو حائل کردیم، یک سری تناب ها رو، چون نخ بسیار ظریفه و پشت این سایه دیده نمیشه، تناب ها رو در اجس در واقع ابعاد مختلف انتخاب کردیم. بیان کننده داستان های زندگانی و قرفه های ما رو گذاشتیم این نخ ها، و چون نور از پشت به اینها میتابه، سایه رو رو پرده شکل میده. من خواهش دارم اگر کسی در مورد تکنیک نمایش سایه ای سوالی داره، اون رو مطرح کنه در مورد چگونگی اجراش، و این رو هم بدونید کمک میکنه به ما که ما بتونیم در واقع تمثال اهل بیت علیهم السلام رو با در واقع برش یک سری مقوا و تصاویر از روی کتاب های داستان بتونیم اجرا کنیم. در غیر این صورت واقعا سخت میشه تمثالی رو بیانیم و بگیم اینجا مثلا یکی از معصومین دارن نقش رو بازی میکنن یا بیان میکنن. پس ما ابتدا عرض میکنم بیان رو از زبان نخ ها گفتیم، تکنیک اجرامون حضور راوی، نمایش سایه ای و قصه نمایشی بوده که چند تا مربی اون رو گاهن اجرا میکنه، اما محور اصلی ما نمایش سایه ای بود. در قرفه بعد ما سعی کردیم که بیایم و در واقع این استمرار زمانی و طول زمانی رو رعایت کنیم. به همین خاطر اولین قرفه رو گذاشتیم قرفه میلاد حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، به چند دلیل: یک، بچه ها با کودکان و نوزادان ارتباط میگیرن. دو، مظلومیت و تنها ماندن حضرت خدیجه سلام الله علیها میتونه نمادی از تنهایی و مظلومیت خود حضرت صدیقه سلام الله علیها باشه. سه، وقتی ما میگیم چهار تن از برترین زنان عالم برای قابلگی حضرت خدیجه سلام الله علیها میان، این خودش میتونه یه نکته بالا برنده باشه و یکی از اون نقاطی باشه که ما دوست داشتیم بیان کنیم. یعنی بگیم حضرت صدیقه سلام الله علیها این چه جایگاهی داشته، بچه‌ها خداوند بهترین زنان عالم رو برای تولد ایشون گرده هم میاره. بعد هم اگر حالا شما تحقیقی داشته باشید یا دوستان اگر خواستن از طریق مدیران این کانال محتواهای مرتبط با این موضوع رو بعداً بتونیم شاید ارائه بدیم، چون خودمون هم در حال تحقیق و توسعهش هستیم و اینکه ببینیم دقیقاً این نقش و این داستان چگونه میتونه بیان بشه. ما این داستان رو شروع میکنیم از زبان نخ قنداقه، یعنی او شروع میکنه بیان این که من روزی در واقع من پارچه‌ای بودم که برای قنداقه آورده شدم و هدیه داده شدم از آسمان ها، و بقیه داستان که چطور شد و داستان چگونه پیش رفت. و در کنار این ما ناگهان بعد از اتمام این قسمت که میلاد رو بیان میکنیم با کمی داستان پردازی، ورود میکنیم به مسجد النبی و اونجایی که شخصی میاد پیامبر تهمت ابتر بودن رو میزنه. اینجا میتونه دو بازیگر از پشت پرده سایه بیان بیرون و اصلا اجرای نمایشی داشته باشن، به عنوان مثال سلمان فارسی روایتگر اون اتفاق باشه و اون مرد خبیث هم در واقع اون بیانات خودش رو داشته باشه خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. این هم نکته بعدی بود که میخواستم خدمت شما عرض کنم. قرفه یک ما میلاد خاصی که برای حضرت صدیقه سلام الله علیها. قرفه بعدی ما به لحاظ در واقع مرور زمان و تاریخ میرسه به بحث عروسی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، به این شکل که ما میدونیم که حضرت صدیقه سلام الله علیها وقتی عروس شدن مادری نداشتند و مادرشون رحلت فرموده بودن، بنابراین میایم و این قربت و تنهایی رو یک جا در واقع عرضه میکنیم یه جایی، و دیگر اینکه این لباس عروس چه ویژگی هایی داشت و بعد داستان لباس عروس حضرت صدیقه طاهره و اینکه وقتی بخشیده شد چگونه پرخیر و برکت بود و برکاتش. خب اگه دختر خانم مخاطب ما باشن که خیلی خیلی راحت میتونن با بخشیدن لباس عروس در شب عروسی اینو بتونیم برای بچه‌ها کاملا جا بندازیم، چون دختر خانم ها علاقمندن به لباس عروس و مراسمات این چنین، متوجه میشن که لباس عروس شاید یه چیز خیلی ارزشمنده در اونشم. خب در کنار این برای آقا پسرها چه نقشی میتونیم داشته باشیم؟ اینجا میتونه یکی از راوی ها بیاد و بگه بچه‌ها مثلا اگه یکی بیاد از شما دوچرختون الان بخواد ازتون بگیره، یه چیز ارزشمندی، حالا هر چیزی میتونه باشه، بخواد ازتون بگیره، شما به همین راحتی به اون میبخشینش؟ این سوالات باعث میشه در ذهن دانش آموز و مدعو ما سوالاتی دوا برانگیخته بشه. این سوالات کاملا سوالات درونی و سوالاتی که خیلی راحت میتونه پاسخگو باشه دانش آموز با خودش بدون هیچ تعارفی. ما در واقع قرفه دوم میذاریم لباس عروس و بیاناتی که در حوزه این قسمت داریم که بچه‌ها بتونن همزاد پنداری کنن. خیلی هم احتمالاً داستان قشنگی میشه و نخ داستان ما اینجا میخواد نخ در واقع نخی باشه که دوخته شده این لباس عروس باهاش و میتونه بیان کنه اون اتفاق اون شب رو و اون روایت کنه اون مراسم عروسی رو و اون که چه اتفاقاتی. در غرفه سوم ما آمدیم و پرداختیم به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. اونجایی که حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل مشغول کار هستن، همکاری میکنن با فزه و حتی جایی که نباید کمک کنن، یعنی طبق رسوم آن زمان خانوم منزل کار نمیکرده و خدمه این کارو میکردن. میتونیم اینجا یه پلی بزنیم به این که مادرانگی حضرت زهرا سلام الله علیها به قدری بوده که علاوه بر کار رسیدگی فرزندان، امور خونه رو هم خودشون انجام میدن، با اینکه دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بودن و میتونستن این کارا رو نکنن. یه قسمت اینجا رو بیان میکنیم، یه قسمت میتونیم اشاره کنیم به دستاسه و اینکه خودشون در واقع گندم آرد میکنن، نان میپختن، به امور خونه رسیدگی میکنن. قسمت دیگه از این کار رو میتونیم به سختی که فشار کار منزل در واقع برای حضرت زهرا سلام الله علیها رخ میده و بعد این درخواست رو از پیامبر اکرم دارن که اونجا پیامبر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو هدیه میکنن. داستان از زبان نخ این تسبیح میخواد بیان بشه این بار و بیان کنه که چقدر سختی کشتن. بچه‌ها خیلی خوب متوجه زحمات مادرها در منزل میشن حتی اگر بروز ندن، ولی وقتی بتونیم این زحماتی که در منزل کشیده میشده رو بیان کنیم برای بچه‌ها، بچه‌ها ارتباط میگیرن، بعد میایم و مانو میدیم روی تسبیحات از زهرا سلام الله علیها و اینکه بعد از نماز چقدر توصیه شده و اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن که من فرزندانم رو بعد از هر نماز توصیه به در واقع خواندن و ذکر تسبیحات داشتم، و یا اینکه برای من از 1000 رکعت نماز در واقع بالاتر مقام این تسبیحات، البته نماز مستحبی. بنابراین عرض من اینجاست، این قسمت که قسمت غرفه سوم ما هست میشه بحث تسبیحات از زهرا سلام الله علیها. غرفه چهارم ما برمیگره به بیماری حسنین علیه السلام. بچه ها خیلی راحت با بحث بیماری ارتباط میگن چون خودشون بیمار شدن، میدونن سختی هاش رو، میدونن مادر چقدر سختی میکشه، بیدار میمونه بالای سر بیمار. میتونیم اون قصه رو تعریف کنیم و بعد هم اون 3 روز نذر روزه و بعد هم باز بخشیدن افطاری ها به یتیم مسکین و اسیر طبق اون آیه قرآن. اینجا بیان داستان از زبان یک نخی است که در واقع پارچه مرطوب بوده که به سر حسنین علیه السلام گذاشته میشده. اینجا میتونیم نقش این نخه رو پررنگ کنیم و جان بدیم به لحاظ شخصیت. یعنی چیکار کنیم؟ بگیم این نخ مثلا شروع کنه به بیان داستان که من خیلی دوست داشتم و تمام سعیمو میکردم گرما رو از بدن امام حسن مجتبی علیه السلام و یک بار از بدن امام حسین علیه السلام بیرون بکشم. خیلی داغ بود. وقتی بدن سرد خودم رو میذاشتم رو پیشونیشون متوجه میشدم بدنشون چقدر داغه. دستای مهربون و نازنین مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر من امید دیدن و خوشحال بودم که من در بین تمام پارچه های عالم انتخاب شدم تا بتونم کمک کنم به سلامتی حسنین علیه السلام. حالا من بیانم یه مقدار بزرگسال بود و میتونست این تبدیل بشه بیان کودکانه. اینجا هم نخ داستان ما نخ این پارچه است. خب بعد فرض کنید شما این داستان رو بتونید با سایه نمایش بدید، شاید بپرسید چطور. ما بریده هایی برای تمام در واقع قرفه ها میخوام عرض کنم، تکنیکش هست، کتاب داستان هایی داریم که میتونیم این بریده هاش رو استفاده کنیم. یعنی در واقع بیایم شخصیت های داستان رو ببریم، کمی اینها رو بزرگ کنیم با در واقع تکنیک های گرافیکی و اینا رو پشت پرده سایه قرار بدیم و نقش در واقع تمثال ها رو بازی کنن، یا حتی گاهن مثلا اگه ما قنداقه رو داشتیم واقعا قنداقه پارچه‌ای رو بسازیم و سایه‌اش رو بتونیم روی پارچه سفید داشته باشیم. اینم از این نکته. حالا تو از من قرفه بعدی رو خدمت شما عرض کنم. در قرفه بعدی ما به این نتیجه رسیدیم که بیایم و بعد ورود کنیم کم کم به بخش روزه ماجرای زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها و اون بخش قصب فدک. داستان رو از زبان ما لیف خرمایی که در واقع در یک سبد خرما نقش داشته و در واقع یکی از اون رشته های این سبد بوده بیان میکنیم. اینطور که میگه من روزی در باغ فدک بودم، مثل همیشه تو من خرما، در واقع داخل من خرما میختند و خیلی افتخار میکردم که توی باغی هم که متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها، ناگهان روزی ریختن تو باغ و چنین و چنان. خلاصه بیان میکنیم کم کم داستان رو به سمت بیان ظلم هایی که به خاندان آل الله شده در واقع شروع میکنیم، بیانش میکنیم. میتونیم در همین حین یا قبل از این بحث شهادت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو هم داشته باشیم و بگیم که چه اتفاقی افتاد که این ظلم ها در واقع شکل و صورت گرفت. خیلی اصرار نداریم اسامی دشمنان رو نام ببریم، بلکه همین جریان رو اگر بیان کنیم جریانش کافی از باب این که پس دشمنانی بودن که به این خاندان مهربان ظلم و جور کردن. بعد از این داستان میتونیم فدک رو کاملا از زبان آن نخ بیان کنیم، نخ اون سبد. بعد بگه مثلا من در روزی که حمله شد به خانه داخل حیاط بودم و مقداری خورما در من بود، تا تمام سعیم رو میکردم خودم و هر طور شده از دل نخها جدا کنم و بتونم یه کمکی بکنم که خدای نکرده اتفاقی نیفته. یعنی در واقع داریم جان میدیم به نخ و بگیم او هم تمام سعیش رو میخواسته بکنه که این اتفاق نیفته. در همینجا میتونیم به نخ چادر حضرت زهرا سلام الله علیها هم اشاره کنیم که داستان نخهای ما کامل بشه. کم کمک اینجا نخها میتونن با بیان روزه کودکانه فضا رو به سمت غم و اندوه میل بدن و در واقع جمع اون نخها که حالا دور هم جمع شدن، حالا یه عده یه دز نخها در واقع راوی اون لحظات حساس هستن و اون ظلمی که شد و بعد داستان رو کم کم به سمت توسل پایانی ببریم، یعنی به کلمه شهادت رو حتما در واقع بیان بکنیم و ظلم و جوری که شده و در قرفه آخر که میخوام عرض کنم قرفه توسلی هست بیان نهایی خودمون رو. در قرفه انتهایی ما تابوتی رو مهیا کردیم که این تابوت اطرافش رو پر گل یاس یا برگ‌های گل رز کردیم سرخ و به این شکل بچه‌ها رو آوردیم که فضای با نور سبز تزیین شده ای و اونا رو آوردیم برای وداع با حضرت زهرا سلام الله علیها. این وداع دو تا کارکرد داره. یک، بچه‌ها کم کم دیگه متوجه شدن که یک مادر مهربون، یک خانم مهربون، یک بانوی عزیز چه ظلمی شده، چه اتفاقی افتاده براش، در حالی که او بسیار انسان مهربانی بوده، برای مردم دعا می‌کرده، هوای مردم اطرافش رو داشته، میتونه با مادرش تطبیق بده. حالا نکتهش اینجاست، میگیم داریم با کسی وداع میکنیم بچه‌ها که مادران شما که برای شما عزیزن هم میگن عزیزتره، عزیزترین کس زندگی من هم همین مادر، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها است و برای من بسیار ارزشمند هست زندگانی ایشون و الگو برداری از ایشون. برای من میگیم مادر شما هم الگویی داشتن اینچونی. بعد بحث توسل داریم، وداع و خداحافظی، و در اینا میتونیم اینجا دیگه پل بزنیم به بحث مهدویت و اینکه بنابراین فرزندی از اون خاندان باقی مونده که حضرت زهرا سلام علیها پشت در نام ایشون رو آوردن، بعد تمام اهل البیت منتظر ایشون بودن و حالا ما همه منتظریم تا اون مرد آسمونی که خداوند برای ما ذخیره کرده بیان یه روزی و تمام این در واقع ظلم و جورها رو پاسخ بدن و انتقام بگیرن. اینطوری از بچه‌ها میتونیم یک بیعت بگیریم، بیعتی برای امام زمان علیه السلام در بستر فضای فاطمیه. این هم قرفه نهایی در واقع میتونم بگم کیس استادی ما و اینکه چطور جمع بندی میشه. یه عرایضی در پایان خدمت شما خواهم داشت در عرض آخرم و انشالله شما رو خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از شما طلب دعای خیر دارم. اما در انتهای عرایضم همیشه اینطور است که برای اینکه به یاد بچه بمانه که در یک فضای اینچنینی حضور داشته، یادمانی رو به بچه‌ها در واقع هدیه میدن. ما اینجا شال سیاه یا شال عزایی که وای مادرم بر اون نقش بسته یا شاسی گرافیکی که بچه بتونه به یاد بوده این مراسم با خودش در منزل داشته باشه، یا برای دختر خانم ها شاید مثلا مقنعه سیاه یا چادر حتی در حالت بهتر و ایدئالش، یا جانماز، و ما یک تسبیح رو هم حتما توصیه میکنیم به این دلیل که بتونیم به تسبیحات از زهرا سلام الله علیها اشاره داشته باشیم. این هم نکته خوبی میتونه باشه اگر ما بتونیم یک یادبود و یادمانی رو برای بچه‌ها داشته باشیم. نکته بعدی اینه که حتما سعی کنیم بیان ما بیان کودکانه باشه. ممکن یک دوستی و بزرگواری فرمایش داشته باشن که اصلا سایه برای ما سخت اجراش. بسیار خوب، این رو میایم در قالب نمایشی داستانی اجرا کنیم. باز اگر این سخته، بیایم و این رو در قالب یک داستانک های کوتاه با تصاویر گرافیکی داخل کتاب، الحمدلله موجود کتاب کودک، بیایم اینا رو اسکن کنیم، بیایم اینا رو بزرگ کنیم و روی مانیتور یا روی بنر اینا رو اجرا کنیم. حرف حقیقی اینه، برای کودک حتما باید از ابزار استفاده بشه برای داستان. نمیتونیم صرفا به بیان بپردازیم مثل مجالس روزه معمول. بچه‌ها سختشون ارتباط تصویریشون و آن قسمت از مغز که در واقع تصویر سازی میکنه بسیار قویه و نیاز داره معادل سازی کنه. به همین جهت عرض میکنم این رو مربیان و بزرگواران که میخوان توی این حوزه مشغولیت داشته باشن به این نکات حتما توجه کنن. عرایض انتهایی حقیر این هست که ما آماده میشالا پاسخگو باشیم. اگر نیازی هست برای اجرای چون این کارهایی حتما امر بفرمایید که کمک بشه، مشاوره داده بشه. تقدیم به ساحت قدسی و منور و ملکوتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به قصد و نیت فرج صاحب العصر و الزمان منتقم آل الله تقدیم کنید صلواتی با ذکر و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. خداوند انشالله از همه شما قبول کنید زمانی که گذاشتید و فرصتی که میخواید بگذارید، انشالله برای کودک و نوجوان کار کنید که ذخیره هایی هستن انشالله و این آینده سازانی هستن. از شما ممنونم که وقت گذاشتید، حقیر رو ببخشید و حلال بفهمید از بابت وقتی گرفتم یا کمکاری و در واقع کم و کاستی که داشته اینه.